شب در ایران. رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. شش رسانه خبری به اتهام تخلفات انتخاباتی تذکر گرفتند. فروش طلای دست دوم به صورت رسمی ممنوع شد. و نتانیاهو میگوید عملیات اصلی ارتش اسرائیل در رفح رو به پایان است. اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی روز دوشنبه اعلام کرد به سه روزنامه و سه پایگاه خبری به دلیل آنچه تخلفات انتخاباتی خواند تذکر داده است. به گزارش روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در جلسه کمیته رصد و پایش تخلفات انتخاباتی رسانه ها مقرر شد به این شش رسانه به دلیل تخطی از مفاد قانون مطبوعات، قانون انتخابات ریاست جمهوری و فهرست مصادیق محتوای مجرمانه در فضای مجازی تذکر داده شد. بر اساس این گزارش، انتشار محتوای مشتمل بر توهین، افترا، دامن زدن به شایعات و انتشار برخی مطالب خلاف واقع و همچنین انتشار نتایج نظرسازی و نظرسنجی‌های کاذب در خصوص انتخابات و نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از جمله موارد تخلف بوده است. نام رسانه‌هایی که تذکر گرفتند اعلام نشده است. به گفته رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف ایران، با حذف کد آیسیک یا کد رهگیری مالیاتی مربوط به فروش طلای مستعمل از سامانه نوین اصناف، فروش طلای دست دوم به صورت رسمی ممنوع شد. به گزارش خبرگزاری فارس، کیومرث امیریان دلیل این تصمیم را حمایت از تولید کنندگان و خریداران برای جلوگیری از خرید طلاهای بدون استاندارد عنوان کرد. به گفته این مقام اتاق اصناف، هیچ واحد صنفی اجازه فروش طلای دست دوم ندارد و در صورت انجام این کار واحد صنفی مربوط پلمب یا پروانه کسب آن ابطال خواهد شد. ممنوعیت فروش طلای دست دوم در حالی است که اردیبهشت ماه امسال بسیاری از طلا فروشان در چندین شهر ایران در اعتراض به مصوبه مالیاتی مجلس چندین هفته در اعتصاب بودند و مغازه‌های خود را تعطیل کردند. نخست وزیر اسرائیل میگوید عملیات اصلی ارتش این کشور در شهر رفح تقریبا به پایان رسیده است. بنیامین نتانیاهو هشدار داده که این موضوع به معنای پایان جنگ نیست. آقای نتانیاهو که برای نخستین بار در 8 ماه گذشته با یک شبکه تلویزیونی کشورش صحبت میکرد، گفت نیروهای ارتش اسرائیل به زودی در مرزهای شمالی با لبنان مستقر خواهند شد. همزمان نخست وزیر اسرائیل تاکید کرد این استقرار نیرو در راستای اهداف دفاعی انجام خواهد شد و نه تهاجمی. بنیامین نتانیاهو بار دیگر تاکید کرد که با هیچ توافقی که به پایان جنگ غزه منجر شود موافقت نخواهد کرد، بلکه نبرد تا به گفته او ریشه‌کن شدن رژیم حماس در غزه و بازگشت گروگان‌ها ادامه خواهد داشت. این در حالی است که دانیل هاگاری، سخنگوی ارشد ارتش اسرائیل، تاکید کرده که حماس یک ایدئولوژی است و نمی‌توان ایدئولوژی را از بین برد. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا سازمانی تروریستی شناخته می‌شود. و اما در حالی که رئیس پیشین اتاق بازرگانی میگوید در بازه زمانی 1390 تا 1401 تحریم ها 1200 میلیارد دلار به اقتصاد ایران لطمه وارد کرده است، نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 14 تا پیش از مناظره سوم تصویر شفافی از برنامه‌های خود برای مواجهه با تحریم‌ها ارائه نکردند. در گفتگو با علی واعظ، مدیر پروژه ایران در گروه بین‌المللی بحران مستقر در بروکسل، در مورد سخنان 6 کاندیدای ریاست جمهوری پرسیدم.
هیچ کدوم از کاندیداها تا این لحظه غیر از آقای قالیباف ایده مشخصی رو در مورد اینکه در مورد تحریم‌ها چه اقدامی می‌خوان انجام بدن رو علنی نکردند. آقای قالیباف تنها کاندیدایی است که از یک روند گام به گام متقابل صحبت کرده که در اون به دنبال این هستند که با اقدامات مشخص و محدود و بازگشت پذیر در هر دو سو سعی کنن که اثر تحریم‌ها رو کم بکنن. به عنوان مثال فرض کنید ایران ایران تعهد خواهد داد که از 60% غنی‌سازی رو بالاتر نبره سطحش رو، و در ازای اون آمریکا اجازه بده که ایران نفتش رو تا یک سقف مشخصی صادر بکنه و بتونه اموال به دست اومده از این طریق رو به کشور برگردونه. بقیه کاندیداها بیشتر بحثشون در واقع محتوایی به صورت کلی بوده که آیا تحریم نعمت هست یا نکبت، آیا تحریم باید خونسا بشه یا باید برداشته بشه، یا هر دوی این رویکردها باید همزمان به هم پیش برند، اما هیچ بحث مشخصی در مورد دیپلماسی صورت نگرفته. واقعیت به طور کلی این هست که در فضای سیاسی ایران در سطح تصمیم گیری بدبینی بسیار زیادی در مورد رفع تحریم وجود داره، با توجه به تجربه برجام و هر رئیس جمهوری که بر سر کار بیاد به هر حال با یک درجه بسیار بالایی از عدم اطمینان روبرو خواهد بود، برای اینکه اصولاً اینکه آیا گشایشی در دیپلماسی صورت خواهد گرفت یا نه مقدار زیادی بستگی به نه نتایج انتخابات در ایران بلکه نتایج انتخابات در آمریکا خواهد داشت.
و آقای وایس، فکر میکنید که آیا آقای قالیباف طرحی رو که مطرح میکنه قادر خواهد بود که اون رو اجرا کنه؟
ببینید، این طرح در کوتاه مدت ممکنه جواب بده، برای اینکه به هر حال دیدیم ما در یکی دو سال گذشته بعد از به بنبست رسیدن مذاکرات احیای برجام، آمریکا هم به دنبال طرحهای کوتاه مدت مقطعی بوده فقط برای اینکه از بدتر شدن اوضاع جلوگیری بکنه. بنابراین با توجه به تاریخ انقضای قطعنامه 2231 سازمان ملل که برجام رو بهش رسمیت بخشید و مکانیزم معاشه رو در بر داره که امکان بازگشت تحریم‌های سازمان ملل رو توسط اروپایی ها فراهم میکنه، و این قطعنامه در اکتبر سال 2025 به مهلت پایانی خودش خواهد رسید، یک فضای بسیار محدودی وجود خواهد داشت برای اینکه ایران و آمریکا بتوانند راهکاری رو پیدا بکنند. برای اینکه در عدم رسیدن به یک راهکار حتما از مکانیزم معاشه قبل از دست رفتن این اهرم مهم در دست غرب استفاده خواهد شد، و خب این شرایط فعلی رو بدتر هم 100% خواهد کرد. بنابراین راهکار آقای قالیباف ممکنه در کوتاه مدت به عنوان خرید زمان بشه ازش استفاده کرد، اما راهکاری نیست که مسئله هسته‌ای و این رویارویی طولانی بین ایران و غرب رو حل بکنه.
اما دو نفر از کاندیداهای ریاست جمهوری تلویحاً مطرح کردند که تلاش خواهند کرد برای رفع تحریم ها. فکر میکنید این تلاش چقدر مورد استقبال طرف غربی و آمریکا قرار خواهد گرفت، مخصوصا با توجه به اینکه ما انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا رو هم پیش رو داریم؟
به هر حال حتما در غرب این برداشت وجود داره که نهایتا در ایران رئیس جمهور تصمیم گیر نهایی در مورد سیاست خارجی نیست، ولی خب در این حال غرب با تجربه قبلی هم میدونه افرادی که بر سر کار خواهند بود و درجه کارآمدی و کارشناسی اونها هم بدون تأثیر نیست در عمل دیپلماسی، و بنابراین اگر چرخش به سمت راست صورت بگیره و دولتی مثل دولت آقای جلیلی به مسلمان غرب بدبین‌تر خواهد شد در مورد امکان رسیدن به یک راهکار دیپلماتیک، و اگر که یک دولت میانه روتری بر سر کار بیاد و افرادی که تجربه بیشتری در دیپلماسی چند جانبه دارن بر سر کار بیان، خب غرب امیدوارتر خواهد شد، ولی هیچ کدوم از این دو سناریو رو به عنوان یک عامل تعیین کننده در نظر نخواهد گرفت، برای اینکه میدونه نهایتاً تصمیم در جای دیگری گرفته خواهد شد.
و فکر میکنید در انتخاب میان آقای بایدن و آقای ترامپ چه تفاوتی وجود خواهد داشت در واکنش به مسائل هسته‌ای ایران؟
اینجا تفاوت 180 درجه ای خواهد بود، به این معنا که با وجود اینکه آقای ترامپ به شخصه من فکر میکنم مایل خواهد بود به یک توافق با ایران، اما تیم ایشون و دوربری های ایشون، دولت ایشون به هیچ وجه مایل به یک راهکار مرزی الطرفین با جمهوری اسلامی نخواهد بود. در سناریویی که دولت دوم آقای بایدن وجود داشته باشه، من فکر میکنم شانس دیپلماسی بیشتر خواهد بود، ولی این هم همچنان به شدت دشوار، به اینکه ما در شرایطی هستیم که ایران از لحاظ اهرم‌های هسته‌ای قابل مقایسه نیست، دستش بسیار پرتر هست، غرب دستش ضعیف‌تر هست، برای اینکه نه تنها اهرم تحریم رو تقریبا به حد نهایتش مورد استفاده قرار داده، اتحادی که در بین قدرت‌های بزرگ وجود داشت و روسیه و چین هم همراه غرب بر ایران فشار می‌آوردن در دوره مذاکرات برجام، اون هم دیگه وجود نداره و بعد هم سطح توقعات متفاوت هست و بدبینی که در نتیجه تجربه برجام ایجاد شده در دو طرف هم موانع سیاسی جدی رو ایجاد کرده. بنابراین حتی در بهترین سناریو که یعنی یک دولت متمایل به یک توافق مرزی الطرفین در آمریکا بر سر کار باشه، هم دیپلماسی هسته‌ای در آینده با موانع و مشکلات بسیار جدی مواجه خواهد بود.
با علی واعظ، مدیر پروژه ایران در گروه بین‌المللی بحران گفتگو می‌کردم. بیش از 4 سال پس از آغاز شیوع کرونا در ایران، همچنان چگونگی مدیریت این بحران از سوی مقامات جمهوری اسلامی موضوع روز است و حتی بر کارزارهای انتخابات کنونی نیز سایه انداخته است. وزارت بهداشت روز یک شنبه در واکنش به اظهارات اخیر محمد جواد ظریف، نماینده مسعود پزشکیان، بیانیه‌ای صادر کرد و دولت حسن روحانی را به دلیل آنچه تعلل در واردات واکسن کرونا خواند مقصر مرگ هزاران ایرانی دانست. بیشتر بشنویم از مصطفی خلجی.
وزارت بهداشت در بیانیه خود نوشته که برخلاف اظهارات اخیر ظریف که این روزها به عنوان نماینده مسعود پزشکیان در میتینگ‌های انتخاباتی سخنرانی می‌کند، دولت حسن روحانی 120 میلیون دوز واکسن کرونا وارد ایران نکرد. وزارت بهداشت مدعی شده که تعداد واقعی واکسن کرونا وارد شده از سوی دولت روحانی 28 میلیون و 700 هزار دوز بود که تا پایان دولت 12 18 میلیون دوز تزریق شد. بیانیه وزارت داشت می افزاید که آمار واردات واکسن در هفته های اول دولت ابراهیم رئیسی به بیش از 121 میلیون دوز رسید. مقامات دولت کنونی و همچنین برخی از نامزدهای اصولگرای انتخابات دولت روحانی را متهم کردند که در وارد کردن واکسن کرونا اهمال کرده بود. علیرضا زاکانی در یکی از مناظره های تلویزیونی گفت:
ما تا وقتی که اینجا تحریم و خونسان نکردیم تو کرونا واکسن به ما ندادن، واکسن رو رفتیم درست کردیم، دیگه فهمیدن تحریم بی اثره.
اما محمد جواد ظریف هم در جریان کارزارهای انتخاباتی و هم پیش از آن گفته که اولین بار واکسن کرونا را دولت روحانی به ایران وارد کرد.
این یک تهمت و افترای بسیار بسیار ناجوانمردانه است که بگن دولت 12 برای FATF جلوی واکسن رو گرفت. بله، FATF یک مانع بود، کما اینکه ما برای انتقال پولمون به سوئیس برای خرید واکسن کوواکس که مال سازمان بهداشت جهانی بود چندین ماه گرفتار بودیم که یه بانکی بپذیره پول ما رو منتقل کنه و یه بانکی اونور بپذیره پول ما رو قبول کنه.
با این حال نامزدهای انتخاباتی همچنان به دولت پیشین در این زمینه حمله می کنند. امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی از مقامهای دولت کنونی و یکی دیگر از نامزدهای اصولگرایان:
برگشته آقا می فرماید که واکسن در دو... این دروغ بزرگی که واکسن در دوره اصلا شهید رئیسی وارد شده است، این ما رو دوره روحانیه. خب شما اگه عرضه داشتید که کرونا که 2 سال تو دوره شما بود دیگه، 2 هفته زودتر وارد می کردین تا سند به نامتون بخوره. ما نمیم ادعا کنیم بگیم واکسن کار ما بوده، یعنی گیر همین 2 هفته بودیم.
بر اساس آمارهای دولتی مجموع جانباختگان کرونا در ایران حدود 145 هزار نفر اعلام شده، اما آمارهای غیر رسمی حتی تا 3 برابر این تعداد را نشان می‌دهند. مقامات دولت کنونی در حالی دولت روحانی را مقصر مرگ این افراد می‌دانند که شخص رهبر جمهوری اسلامی در دی ماه 1399 در یک سخنرانی تلویزیونی واردات واکسن‌های غربی کرونا را که در آن زمان زودتر از دیگر واکسن‌ها ساخته شده بود ممنوع اعلام کرد.
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. اینو من به مسئولین هم گفتم، الانم به طور عموم میگم. اگر آمریکایی‌ها توانسته بودن واکسن تولید کنن، این افتضاح کرونایی در کشور خودشون پیش نمی‌آمد.
این اظهارات خامنه‌ای موجب خشم و اعتراض عمومی در ایران شد. حکومت به جای پاسخگویی در این زمینه به سرکوب معترضان پرداخت و تعدادی از وکلا و فعالان مدنی معروف به دادخواهان سلامت را که قصد شکایت از خامنه‌ای داشتند بازداشت و به صورت غیرعلنی محاکمه کرد. برخی کارشناسان گفتند که طمع شرکت‌های وابسته به دفتر رهبر جمهوری اسلامی برای سودآوری کلان از تولید و فروش واکسن‌های کرونا دلیل اصلی تصمیم خامنه‌ای برای ممنوعیت واکسن کرونا بود.
گزارش همکارم مصطفی خلجی رو شنیدید. اما آخرین خبر این که سخنگوی ستاد انتخابات ریاست جمهوری ایران روز دوشنبه اعلام کرد دولت کانادا مجوز رأی‌گیری برای انتخابات را به جمهوری اسلامی نداده است. به گزارش ایسنا، محسن اسلامی با تایید عدم برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران در کانادا گفت در آمریکا شعبی برای رأی‌گیری به صورت حضوری تعیین شده است. به گفته سخنگوی ستاد انتخابات 344 شعبه در خارج از کشور تعریف شده است. خب به پایان این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم. همچنان با موسیقی رادیو فردا همراه ما بمانید.